دو فروند کشتی نفتکش با عبور از مسیر مینگذاری شده جنوب تنگه هرمز منفجر و دچار حریق گسترده شدند. روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد حضور در صحنه و حماسه آفرینی خیابانی ملت قهرمان و بصیر ایران اسلامی، همان گونه که قائد شهید امت فرمودند، سوخت موشک‌های رزمندگان اسلام و دعایشان تضمین پیروزی‌های درخشان آنهاست. ساعتی پیش دو فروند کشتی نفتکش که با فریب سازمان‌های جاسوسی آمریکا قصد عبور از مسیر مینگذاری شده جنوب تنگی هرمز را داشتند، منفجر شده دچار حریق گسترده شدند. نیروی دریایی سپاه با قاطعیت اعلام می‌دارد تنگی هرمز به خاطر شرارت‌های ارتش کودک‌کش آمریکا به شدت ناامن و به طور کامل بسته است و تا زمانی که تجاوزات آمریکای جنایتکار پایان نیابد امکان صدور کود شیمیایی و حتی یک قطره نفت و گاز از این منطقه وجود ندارد. سپاه تأکید کرد شناورها برای حفظ سرمایه و مهمتر از آن جان خود فریب نخورند و وارد مسیر مینگذاری شده نشوند. فرماندهی کل سپاه در دفاع مقدس 8 ساله گفت ایران تنگه هرمز را برای حفظ امنیت خود و تأمین امنیت اقتصاد جهانی و در پاسخ به شرارت‌های آمریکا بسته است. سرلشکر محسن رضایی در برنامه گفتگوی ویژه خبری تأکید کرد اگر ترتیبات ایرانی بر تنگه هرمز حاکم نشود، غرب آسیا محل منازعات قدرت‌های جهانی بر سر انرژی خواهد شد.
آمریکایی‌ها میگن بذاریم ما با هم شریکی مدیریت کنه. شریکی یعنی آمریکایی‌ها بیان اینجا در گلوگاه انرژی جهان نقش پیدا کنن. حتی اروپایی‌ها هم نمی‌پذیرن اینا. روس‌ها هم نمی‌پذیرن. چین هم نمی‌پذیرن. چرا میخوان بر تنگه انرژی جهان مدیریت کنن؟ چون میخوان قیمت نفت دستشون باشه، قیمت بنزین دستشون باشه. خب معناش اینه که جنگ جهانی سوم رو آمریکایی‌ها از خلیج فارس علیه روسیه و چین و همه دنیا شروع میکنه. خب این میشه مثل جنگ جهانی دوم. ما در جنگ جهانی دوم اعلام بی‌طرفی کردیم، ولی چرا روس و انگلیس اومدن وارد ایران شدن؟ بنابراین امنیت خلیج فارس هم مستقیما به امنیت ما ارتباط داره، هم غیر مستقیم چون به امنیت جهانی و اقتصاد جهانی مرتبطه. ما نباید اجازه بدیم غیر از ایران کسی اینجا مدیریت بکنه، وگرنه منازعات جهانی و تسویه حساب‌های جهانی رو آمریکا میاره اینجا سر ما و کشورهای همسایه. بنابراین تنگه هرمز مال ماست.
دقایق قبل از خبر ساعت 2 با همکار خبرنگارمون در بندرعباس آقای حسنی گفتگو کردیم که به هر حال گویا در بندرعباس و استان هرمزگان شاهد انفجار بودیم، صدای انفجار اومده. آقای حسنی در اون گفتگو اشاره کردن که این صدا هم در بندرعباس شنیده شده، هم سیلیک هم قشم. گویا آقای حسنی اطلاعات بیشتری رو از این انفجارها کسب کردن که الان ارتباطون با ایشون برقرار شده. آقای حسنی لطف میکنید اطلاعاتتون رو تکمیل کنید و بفرمایید صدای انفجارها دقیقا مربوط به کجا بوده و چه مکانهای مورد هدف قرار گرفته؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامی دوباره به شما و سلامی دوباره به مردم شریف ایران. بله، به نقل از روابط عمومی استانداری هرمزگان، تونل شهید میرزایی مسیر رفت و برگشت به دلیل حملات دشمن آمریکایی مسدود شده و از مردم خواسته شده که از تردد غیر ضروری در این مناطق خودداری کنند. پل شور هم در همین مسیر مورد حمله قرار گرفته، همچنین پل محور رفت سراح میناب به سمت رودان بعد از دوراهی سرزه. فعلا همین اطلاعات رو داریم که به نقل از روابط عمومی استانداری هرمزگان اعلام شده. پیش از این هم در بخش خبری پیش هم به خدمتتون اشاره کردم که دست کم صدای 2 انفجار در بندرعباس شنیده شده، همچنین 3 انفجار در بخش بمانی سیریک و صدای چند انفجار هم در جزیره قشم.
آقای حسنی، مسیری که گفتید تونل شهید میرزایی در کدوم مسیر رفت آمد بودی که مورد هجوم قرار گرفته؟
بله، در تقریبا شمال شهر بندرعباس هست و به سمت حاجی آباد، محوری که بندرعباس رو به حاجی آباد متصل میکنه.
باز هم اگر اطلاعاتی به دست آوردید ما منتظریم که صدای شما رو بشنویم و اطلاعاتتون رو به اطلاع بینندگان عزیز هم برسونیم. ممنونم از شما. سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد ملت ایران امروز بیش از هر زمانی متحد و مصمم است که قاطعانه دشمنان وحشی را از تجاوز نظامی جنایتکارانه علیه میهن عزیزمان پشیمان کند. آقای بقایی در پیامی در فضای مجازی نوشت: آمریکا به دنبال نمایش قدرت خود از طریق حمله به زیرساخت‌های غیر نظامی و کشتار بیگناهان است. سخنگوی وزارت خارجه افسود: پنجشنبه شب ارتش تروریستی آمریکا بار دیگر مرتکب به جنایت جنگی شد و با حمله به چند پل و محله مسکونی در استان هرمزگان 8 هموطن شامل 4 زن و 4 مرد از جمله 2 برادر معلول را به شهادت رساند. میدانداری مردم در صیانت از ایران. مردمی که گوشه گوشه ی ایران تن و جانشان است و خلیج همیشه فارس قلب این تن و جان.
خلیج فارس خانه ماست.
پهنای خلیج همیشگی فارس خانه ایران و جان وطن است. جانی که در پاسخ تجاوز به خاک جنوب همچنان عرصه را بر دشمن تنگ می کند.
ما را اگه سیریه ادامه می دیم. دریادل بود.
دریادلان از کرانه های خلیج فارس حافظ وطنند و اینجا اهواز
همین الان موشک زدن. بله بله الان 4 تا انفجار رخ داد.
در لحظه حملات موشکی دشمن هم نه تنها دلهای جنوبی نلرزید بلکه میدان گرمتر شد.
صدا انفجار رو شنیدی؟
بله همین الان شنیدم.
نترسیدی؟
نه.
چرا؟
جنوبی ها نمیترسن.
نه نترسیدیم.
چرا؟
نترسیدیم، ما باید به همینجا باشیم.
میدان‌دارانی که به وقت جنگ وطن را تن خود می‌دانند و
این روزا قلب ایران کجاست؟
در جنوب کشوره.
و به وقت وحدت اینجا جنوب قلب ایران می‌شود.
یعنی کلاً 90 میلیون ایرانی تو جنوبه.
من یک دختر جنوبی هستم، تا آخر عمرم پای این کشورم میمونم.
من یک مرد جنوبی به دشمن پیامی دارم که هیچ غلطی توی این منطقه نمی کنی.
دشمنانی که ناجوان مردانه هم نان مردم را هدف می گیرند و هم جان مردم را.
انتقام رهبر
کیان صهیونیه امریکن. ایستاده ایم تا زمانی که شکست حقیقی و واقعی آمریکا و استکبار جهانی و خروج رژیم آمریکایی را از منطقه شاهد باشیم.
تاریخ ثابت کرده که مرد میدانیم
و تا آخرین قطره خونمون پای کشورمون و وطنمون هستیم.
کوتاه نمیام تا نفسی در بدن داریم. کوتاه نمیام.
گرمای جنوب و گرمای موکب این یعنی چی؟
این برکات امام حسینه.
اینجا کوچک و بزرگ با گرمای عشق به وطن حسینی پای کار ایران حسینند.
از جنوب کشور خوزستان برای دشمن یک پیام داریم، این که ایران شمال و جنوب ندارد، اینجا طریق الحسین است. مردم تا پای جان جان نثار وطنند. عباسی لرکی، خبرگزاری صدا و سیما، جنوب کشور، خوزستان، اهواز.
سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در نامه‌ای به دبیرکل این سازمان و رئیس شورای امنیت حملات آمریکا به زیرساخت‌های غیرنظامی ایران را به شدت محکوم و یادآوری کرد این اقدامات جنایت جنگی است. آقای روانی در این نامه تأکید کرده که هدف قرار دادن مکرر بنادر، فرودگاه‌ها، تأسیسات حمل و نقل، خدمات امداد و واکنش اضطراری و دیگر اماکن غیرنظامی نقض آشکار حقوق بین الملل بشر دوستان است. به همچنین تأکید کرده است این اقدامات مغایر بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد، اصل حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها و ممنوعیت توسل به زور است. چین اتهام ترامپ مبنی بر دخالت پکن در انتخابات آمریکا را رد کرد. وزارت امور خارجه چین ادعای رئیس جمهور آمریکا را اتهامی بی اساس دانست و خواستار توقف استفاده از چین در رقابت‌های داخلی و توجیه شکست سیاست‌های کاخ سفید شد.
واکنش سریع چین به ادعاهای رئیس جمهور آمریکا. پس از ادعای تازه ترامپ درباره دخالت چین در انتخابات آمریکا، پکن این اتهامات را بی اساس خواند. ترامپ چین را به بزرگترین سرقت داده‌های انتخاباتی و اطلاعات رأی دهندگان آمریکایی متهم کرد. در همین حال، رئیس جمهور چین در نشست تأسیس سازمان جهانی حکمرانی هوش مصنوعی در شانگهای، چین را کشوری بزرگ و مسئول در جهان عنوان کرد.
چین کشوری بزرگ و مسئول است و به طور مداوم در تلاش است تا قوانین، مقررات، سیاست‌ها، هنجارهای کاربردی و همچنین اصول اخلاقی را بهبود بخشد.
در حالی که رسانه‌های چین ادعای تازه ترامپ را یک فرافکنی دیگر با هدف توجیه سیاست‌های شکست خورده کاخ سفید از جمله در جنگ علیه ایران عنوان کردند، سخنگوی وزارت امور خارجه چین ادعای دخالت پکن در انتخابات آمریکا را پوچ و بی‌معنی خواند.
ادعاهای آمریکا کاملا ساختگی و بدخواهانه است و مدت هاست بی اساس بودن آنها ثابت شده. چین همواره به اصل عدم دخالت در امور داخلی دیگر کشورها پایبند است و هرگز نه علاقه و نه انگیزه برای دخالت در انتخابات آمریکا نداشته و ندارد.
سخنگوی وزارت امور خارجه چین به رئیس جمهور آمریکا توصیه کرد از بدنام کردن بی اساس چین دست بردارد و پکن را ابزاری برای توجیه شکست سیاست‌های اشتباه خود قرار ندهد.
تحلیلگران در چین معتقدند ادعای اخیر ترامپ بازتاب‌دهنده بحران در سیاست داخلی آمریکاست. با این حال این گونه اظهارات می‌تواند روابط واشنگتن پکن را در آستانه انتخابات آمریکا متشنج‌تر کند. امیر شایمر، خبرگزاری صدا و سیما، پکن، وزارت امور خارجه چین.
همچنان با شبکه خبر همراه باشید.
به نام خدا، عرض سلام، ادب، احترام خدمت یکایک که شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه خبر با برنامه صفحه اول در خدمت شما هستیم. یکی از مهمانان صفحه اولی ما در این قسمت آقای رضایی، رئیس کل بیمه مرکزی ایران هستند. با توجه به شرایط ویژه‌ای که در یک سال گذشته شاید بشه راجعش صحبت کرد، از حادثه بندر شهید رجایی تا جنگ 12 روزه و بعد از اون ماجراهایی که سر جنگ 40 روزه وجود داشت، به هر حال یکی از مهمترین نهادهایی که پوشش خسارت میده و پوشش ریسک میده بیمه است و طبیعتاً بار ویژه‌ای روی دوش این سند گذاشته شده بود. به همین منظور دعوت کردیم از آقای رضایی که در این برنامه حضور داشته باشن و از اقدامات این سند در طول این مدتی که خدمتتون عرض کردم با هم گفتگو کنیم و بپردازیم به اینکه با توجه به اینکه قرار بود بخش زیادی از هزینه‌ها رو بیمه تقبل بکنه و جبران خسارت‌ها رو، ببینیم تا الان که داریم با هم گفتگو می‌کنیم چقدر از این خسارت‌هایی که به خودروهای مردم، به منزل مردم، به کسب و کارها آسیب وارد شده بود، چقدرش رو بیمه زحمت کشیده و داره پرداخت میکنه و تا الان چقدر از کار ارزیابی و پرداخت خسارت ها انجام شده. آقای رضایی سلام بر شما. اولین سوالم هم از شما همینه که خدمتتون عرض کردم، چقدر شما ارزیابی خسارت داشتید، در چه حوزه هایی و چقدرش رو تا الان که داریم با هم صحبت میکنیم پرداخت کردید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و بینندگان محترم سلام عرض میکنم خدمت شما که عرض شود در سال 1404، خب ما از همون ابتدای سال با حادثه شهید رجایی اتفاق افتاد، بندر شهید رجایی، و یه چیزی حلوش 9000 میلیارد تومان اعلام خسارت به صنعت بیمه کشور شد. حالا من اون موقع در مسئولیت قبلی که بودم راهبری صنعت بیمه رو توی این حوزه به عهده داشتیم و موفق شدیم توی اون ابتدای کار، یعنی تو 20 روز ابتدایی، بخش اصلی که مربوط به به هر حال دیات مربوط به مردم بود، بیمه های خودروهای مردم بود، تو همون ابتدای کار کمتر از 20 روز تعهدات صنعت بیمه رو انجام بدیم.
یه چیزی حدود 9 همت اشاره کرد.
مبلغ پرداختی صنعت بیمه حدود 6 همت بود. 9 همت اعلام خسارتی بود که به صنعت بیمه اعلام شد، ولی حدود 6 همت خسارتی بود که در تعهد صنعت بیمه بود و پرداخت کردن. یه بخش خیلی کوچیکی مونده که یه سری به هر حال مسائل مشکلات اداری دارن و به هر حال بعد تاییدیه‌هاشون گرفته بشه که به محض اینکه باز به صنعت بیمه اعلام بشه، شرکت‌هایی که حالا خسارت متوجهشون هست بلافاصله پرداختش رو انجام میدن. بعد از اون جنگ 12 روزه بود، باز هم صنعت بیمه به سرعت وارد عمل شد، پوشش جنگ رو برای واحدهای مسکونی و خودروها و همچنین حمل و نقل جاده‌ای رو به شرکت‌های بیمه اعلام کرد. شرکت‌های بیمه
اولین بار بود که در ادبیات بیمه دیگه ما وارد پوشش بیمه پوشش جنگ و اینا شدیم.
دقیقاً همینطوره. و خب خدمات خوبی هم به مردم دادن توی اون مقطع، علارغم اون حالا شرایط خاصی که وجود داشت، و در نهایت در پایان سال و جنگ رمضان. در جنگ رمضان خب یه مقدار شرایط متفاوت بود.
چون آمارا رو دارید میفرمایید برای جنگ 12 روزه هم آمار دارید بگید برای بینندگان.
الان مجموعش رو خدمتتون عرض می‌کنم. مجموع خساراتی که به صورت مستقیم پوشش جنگ داشتند و متوجه صنعتی بیمه شد 62 هزار میلیارد تومان عددی بود که به صورت مستقیم اینا پوشش جنگ داشتن، که بیشتر در بخش حمل و نقل هوایی و دریایی بوده، که ما از هفته گذشته پرداخت خسارت رو به صورت علل حساب آغاز کردیم، به چند تا از شرکت ها آغاز کردیم. خب میدونید بعد اون فضای ایجاد میشد که ما بتونیم توی کارشناسای ما بتونن توی محل حضور پیدا بکنن و بتونن اون کار کارشناسی و فنیشون رو انجام بدن.
حمل و نقل هوایی و دریایی که اشاره می‌کنی یعنی
بخش هواپیماهای
ما و
کشتی‌ها و
نفتکش‌ها.
بله. اینها رو شروع کردیم، از هفته گذشته پرداخت خسارت رو آغاز کردیم.
این فقط برای جنگ رمضان یا جنگ 12 روزه هم شاملش میشه؟
این فقط جنگ رمضان هست.
چون تو جنگ 12 روزه آسیبی
نداشتیم. ولی در بخش خودروها هم بخش جنگ رمضان و هم جنگ 12 روزه یه چیز هولوش 7.5 هزار میلیارد تومان خسارتی بود که متوجه خودروهای مردم شد که فاقد پوشش بودن.
یعنی بیمه با پوشش جنگ نخریده؟
اصلا پوشش نداشتن، شاید حتی شاید بیمه نامه هم نداشتن. ما توی 7500 میلیارد تومان، عددی که خدمتون عرض میکنم 1150 میلیارد تومان مربوط به جنگ 12 روزه بود، 6000 میلیارد تومان 6000 خورده میلیارد تومان هم مربوط به جنگ رمضان بود. ما تا به امروز بیش از 22 از مجموعاً مربوط به 30000 خودرو میشه، 34000 خودرو میشد، که تا به امروز حدود 22 هزار خودرو رو ما خسارتش رو پرداخت کردیم. ما بقیه خودروها چون میدونید این اتفاقاتی که توی نوسان قیمت خودرو افتاد، یه سری به هر حال دو بار یا سه بار هم کارشناسی مجدد شدن این اتفاقاتی
که حتی اونم پرداخت شد بهش.
بله اینا رو داریم پرداخت میکنیم، یعنی شاید یکی از همین دلایل تأخیر همین بود. ولی در مجموع اینا از منابع داخلی بیمه مرکزی توسط بیمه ایران، چون به هر حال تنها شرکت دولتی ما هستش، بیمه ایران کار کارشناسیشو انجام دادن همکارانمون، و تأمین مالیش از سوی بیمه مرکزی با اقسام مجوزهایی که به هر حال ما گرفتیم از اون محل داره پرداخت میشه. انشالله اگر بتونیم تا پایان هفته نهایی بشه، من فکر میکنم ظرف حداکثر 10 روز آینده دیگه خسارت خودروها رو پرداخت بکنیم.
یعنی پرونده خسارت خودروهایی که در دوران جنگ آسیب دیدن دیگه میتونیم بگیم که تمام میشه؟
بله تقریبا تمام شده است. میگم مراحل نهایی کارشناسی هاشون تکمیل بشه، من فکر میکنم پرداختش خیلی زمان نداره، چون ما تأمین مالی کردیم، یعنی مشکلی بابت پرداخت نیست.
یه خورده گلایه بود از روندش، که روند حالا چون عدد زیادیه، 32,000 خودرو اشاره کردی
تو کل 27 استان کشور بوده.
استان. یه خورده گلایه ها بود از این که در جاهایی که مردم مراجعه میکنن برای کارشناسی خیلی شلوغ، کاری خورده با کندی انجام میشه، هرچند تکلیف سنگینیه و خدا قوت هم داره، اما خب این گلایه ها هم بود. اینا رو براش چه تدبیری کردید؟
تمام تلاشمون، ما میگم همکارانمون در بیمه ایران، من دو روز پیش بود تا ساعت 11 شب بود، آقای جباری مدیر عامل بیمه ایران گفت من همین الان از یک شعب که کار خسارت خودروها رو داره انجام میده خارج شدم، تا همین الان همکارا داشتن کار میکردن، یعنی کار کارشناسی رو داشتن انجام میدادن، یعنی به سرعت دارن کار انجام میدن. ولی اون محدودیت هایی که توی زمان جنگ بود و به هر حال 20% کارکنان بعد حضور پیدا میکردن و حالا شرایط خاصی بود، تو ساعت های خاصی بعد میومدن و فضاش، همه این محدودیت ها رو ما داشتیم. ولی در هر صورت انشالله تلاشمون این هست که میگم تأمین مالی شده، مسئله اصلیمون روند کارشناسیش که فکر میکنم انشالله تا آخر هفته انجام بشه، بلافاصله تو هفته آینده ما پرداخت خسارت رو انجام میدیم. ما توی جنگ دو بخش داشتیم.
تو الان چقدر پرداخت کرده بودین از کل 6 همت که اعتبار گرفتی؟ 6 همت آسیب هایی بود که در جنگ
نزدیک به 3 همت تا الان خسارت پرداخت شده،
یعنی
تا سقف ما تا سقف 1 میلیارد تومان کامل پرداخت کردیم تا سقف خسارت‌های تا سقف 1 میلیارد تومان کامل پرداخت شده. از امروز پرداخت بالای 1 میلیارد تومان، یعنی تا امروز خسارتایی بوده که زیر 1 میلیارد تومان بود، کامل تسویه شد خودروها آسیب دیده. از امروز بالای 1 میلیارد تومان، تمامی خودروهایی که بالای 1 میلیارد تومان خسارت دیدن از امروز پرداخت خسارتشون انجام میشه. حدود 6-7 هزار تا هم هستن، خیلی عدد قابل توجهی نیست، ولی خب انشالله به سرعت کار پرداختش انجام میشه.
اینا خودرویان که گرانترن و یا آسیب خیلی
آسیب بیشتری جدی، اینا بیشتر 100% ممکنه توتال لاس شده باشن، از بین رفته باشه این موضوع.
اینا رو هم به تفکیکش میتونید به هم بگید که مثلا چند درصد خودروها مثلا یه آمارش رو دیگه خیلی دیگه جزئی میشه.
خیلی خیلی جزئی میشه، من الان حالا زیر ذهن ندارم، ولی در مجموع ما یعنی تا اینجا اگر بخوایم حساب کنیم یه چیزی نزدیک به 70 هزار میلیارد تومان خسارتی بود که متوجه صنعت بیمه کشور شد. خب ما تو هر دو تا جنگ برای
70 همت عدد خیلی بزرگیه.
70 خیلی بزرگ، عدد خیلی بزرگی هست که خود صنعت بیمه میگم حالا یه بخشش پوشش جنگ داشته که به هر حال در تعهد شرکت‌های بیمه و بیمه مرکزی است که داره به عنوان بیمه‌گر بزرگ اتکای کشور داره انجام میده. یه بخشش هم که به هر حال فاقد بیمه نامه بودن و به هر حال مردمی بودن که آسیب دیده بودن و ما به جبران این خسارت داریم کمک میکنیم.
اینا فقط سواری ها بود یا تجاری ها مثلا کامیون ها اتوبوس ها
مجموعش؟ بله مجموعش هستش، مجموع کل خودروهایی که آسیب دیدن. توی بخش دوم کار ما خسارت های جاری مردم هم داشتیم دیگه، خسارت های عادی که روزانه باش روبرو بودن،
سالس بدن تصادفات.
بله. در جنگ 40 روزه یه چیزی نزدیک به 6,700,000 فقره خسارت به ارزش 31,000 میلیارد تومان پرداخت که از صنعت بیمه، یعنی 6,700,000 خسارت و تعداد خسارت به ارزش 31,000 میلیارد تومان خسارت غیر جنگ بود که پرداخت کردیم تو همون مدت 40 روز. و 6,100,000 بیمه نامه به ارزش 67,000 میلیارد تومان تمدید شدن، بیمه نامه های جاری مردم با توجه به همه محدودیت هایی که داشتیم در بخش حالا اینترنت، بعد بخش نیروی حضور نیروی انسانی. یعنی این جامعه 350 هزار نفری صنعت بیمه به عنوان یه بخش کوچیکی از دولت، ولی یه نقش خیلی بزرگی ایفا کردن، یعنی نقش خیلی بزرگی ایفا کردن. مجموع خدماتی که صنعت بیمه ما در جنگ 40 روزه و پس از اون داره انجام میده، یعنی پس از جنگی که داریم انجام میدیم، یه چیزی نزدیک به 200 هزار میلیارد تومانه و این رقم خیلی رقم بزرگیه. خدمتی که شاید به 12-13 میلیون نفر
مجموع کارا که در جنگ و کارهای عادی
جنگی که داریم انجام
میدیم،
هم خسارت جنگیمون و هم خسارت غیر جنگیمون تو اون مقطع و پس از اون که داره اتفاق میفته، یعنی روزانه ما داریم کار پرداخت خسارت انجام میدیم تو بحث جنگی و هم غیر جنگی، علارغم همه مسائل و مشکلاتی که هست. به هر حال میدونید که به دلیل مسائل تورمی اینها یه مقدار شرکت های بیمه بحث مطالباتشون داره افزایش پیدا میکنه، ولی ان شاء الله ما با تعاملی که با به هر حال بیمه گذاران یا بیمه شده هامون داریم، داریم تلاش میکنیم که اینو به حداقل برسونیم و یه مقدار همراهی بیشتر بکنیم با مردم برای اینکه دچار مشکل نشن و دچار بی بیمه ای نشن. یعنی بیمه
تامین منابع مالی این اعدادی که اشاره کردید، چه در مثلا خودروها بود که بیمه نداشتن، خب تکلیف شده بود بر شما، حالا اونایی که مثلا حمل و نقل مثل کشتیرانی و هواپیما اینا که طبیعتا بیمه داشتن، درسته؟
بله.
پوشش بیمه ای داشتن و تعهد بیمه گر بوده.
بله.
اینی که شما بهتون تکلیف شده بود که پرداخت بکنید برای خودروهایی که فاقد پوشش جنگ بودن، اینا رو شما منابع مالیش چجوری تامین کردید؟ اشاره کردید از منابع داخلی، ولی منم خط اعتباری جای چیزی از
ما از منابع خود بیمه مرکزی تامین کردیم. به هر حال ما اونجا یه حساب ویژه داریم که یه تامین مالی قبلا انجام شده برای حوادثی که به هر حال به این شکل انجام میشه، منتها خب برای پرداختش باید یک سری مجوزهای قانونی گرفتیم، مجوزها دریافت شد و پرداخت خسارت به مردم، چون اولویتمون پرداخت خسارت بود، شرایط به هر حال شرایط خاص بود، ما اولویت گذاشتیم توی پرداخت خسارت به مردم که اون نگرانی هایی که احتمالی که دارن لااقل برطرف بشه.
اگه خدای نکرده مردم گله، شکایت و عرضم به حضور شما نارضایتی در حوزه حالا فرایندی که دارن کارشناسی میشه و اینا داشته باشن، چطور میتونن مراجعه بکنن؟ به کجا مراجعه کنن؟ دستشون کجا رو بند کنن؟
در حوزه جنگ به خود شعب بیمه ایران، شعب یا نمایندگی بیمه ایران در سراسر کشور که خیلی هم گسترده هستش میتونن مراجعه کنن، یا از طریق همون سیستم پیامی که بیمه مرکزی میتونن اگر موضوعی هم باشه با ما در میون بذارن.
بحث بیمه درمان هم خب در زمان جنگ خیلی با توجه به مجروحینی که داشتیم و با توجه به اتفاقاتی که افتاد، حالا هم از همون شهید رجایی به این ورم بگیریم، اینم خودش پررنگ بود. اینو بفرمایید که چقدر کار انجام شد.
خیلی از شرکت‌های بیمه خودشون اصلا داوطلبانه اعلام کرده بودن به مراکز درمانی که اگر بیمه شده ما حادثه دیدی جنگ بود مراجعه کرد، ما پوشش رو براش جاری میکنیم. یعنی خودشون داوطلبانه خیلی از شرکت‌ها اومدن این کار رو انجام دادن. میگم صنعت بیمه نقش اساسی و تأثیرگذار در سه حادثه اخیری که برای کشور اتفاق افتاد داشت. خیلی از شرکت‌ها اومدن خودشون داوطلبانه این کارو انجام دادن و جای تقدیر داره. به هر حال سعی کردیم که اونهایی که بیمه شده هستن، چون ما به هر حال اونایی که پوشش داشتن و دسترسی به اطلاعاتشون داشتیم و میتونستیم پرداخت خسارت انجام بدیم، مگر اینکه حالا اگر مواردی بود که خارج از اون بود که به هر حال دیگه بحث بیمه مرکزی و بقیه موارد پیش می اومد.
خب ما یه 4-5 دقیقه تا پایان برنامه داریم، حالا انقدر اقدامات شرایط بحرانی زیاد بود شاید کمتر بتونیم به خود فعالیت بیمه بپردازیم، ولی شما در حوزه کسب و کاران به هر حال یکی از چالش‌های جدی که جنگ متحمل کشور کرد این بود که به کسب و کارهای مردم، به صنایع بزرگ آسیب جدی وارد شد. طبیعتاً یه سری صنایع خیلی بزرگ عمده که پوشش‌هایی داشتن احتمالاً یه بخشیشون هم نداشتن. برای اینها چه کاری انجام شد؟
ببینید ما برای بنگاه‌های صنعتی و غیر صنعتی تا سرمایه 200 میلیارد تومان هم به شرکت‌های بیمه این اجازه رو دادیم، این مجوز رو بهشون دادیم که بتونن پوشش جنگ بهشون بدن. در هر صورت خب تو شرایط خاصی بودیم، ما تو شرایط سختی بود، بعد خسارت جاری مردم رو پرداخت می‌کردیم، محدودیت‌هایی ایجاد شده بود، ما بحث حمل و نقل هم داشتیم. خب به هر حال ما کالاهای اساسی باید با نقاط مختلف کشور ارسال میشد و بیش از 160 همت پوشش جنگ ما برای کالاهای اساسی ایجاد کردیم که اونها هم با مشکل مواجه نشن. تمامی اون چیزهایی را که مربوط به مردم بود، یعنی اون چیزهایی که به هر حال میتونست تأثیرگذار باشه تو زندگی مردم، اون بخشش که مربوط به بیمه بود، ما سعی کردیم با پوشش ریسک برای کالاهای اساسی، برای حمل و نقل، برای واحدهای مسکونی، برای خودروها، این اختیار به شرکت‌های بیمه واگذار کردیم، این مجوز داده شد، اون بخش اتکاییش بیمه مرکزی پشتیبانی کرد. ولی من توصیه‌ام اینه که به هر حال بیمه توی این سه تا حادثه نشون داد که نقش تأثیرگذاری داره. به هر حال همه ماها ریسک‌هایی رو داریم توی اون زندگی اجتماعی، زندگی شخصیمون ریسک‌هایی رو داریم. هر چقدر بیشتر این ریسکامونو به شرکت‌های بیمه واگذار بکنیم در مواقع حادثه، حالا این حادثه چی میتونه جنگ باشه، میتونه حادثه شهید رجایی باشه، میتونه سیل باشه، زلزله باشه،
که هیچ حادثه‌ای نباشه هر... ولی خب برحال.
بله اصلا اون که طبیعیه، اصلا ما که آرزو نمی‌کنیم اتفاقی بیفته، ولی به هر حال این اتفاقات هست، همه ماها در یه ریسکی قرار داریم. این که بتونیم این ریسکمونو به شرکت‌های بیمه واگذار کنیم که زمانی که دوچار یک خسارت میشیم، دوچار یک حادثه میشیم، دیگه خیلی معطل نخواهند شد. همه اونهایی که پوشش جنگ داشتن، همه اونهایی که به هر حال این پوشش های چیزو داشتن، عملا زیاد طولانی نشد پرداخت خسارتشون، یعنی کمتر از شاید 48 ساعت خسارتشون یا 72 ساعت خسارتشون رو دریافت کردن. یعنی میخوام بگم که هر چقدر ما بیشتر بتونیم ریسکمون رو واگذار بکنیم به شرکت های بیمه در بخش آتش سوزی واحد مسکونی، واحد تجاریمون، بنگاهامون که هستش، و همین حمایتی که از صنعت حمل و نقل هوایی شد. ببینید شما تو روز دوم سوم جنگ بود تمام شرکت های بزرگ بیمه دنیا پوشش جنگ رو لغو کردن تو منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز، ولی تنها صنعتی که وایساد و پوشش رو ایجاد کرد صنعت بیمه ایران بود، با همین محدودیت هایی که ما داشتیم. خب همین محدودیت ها ما ایستادگی کردیم و پوشش رو برای به هر حال هم حمل و نقل هواییمون، هم دریاییمون، هم حمل و نقل داخلیمون، به هر صورت اینو ایجاد کردیم.
دو دقیقه فرصت داریم تا پایان برنامه جمع‌بندی شما باشه و یه خورده صنایع رو اگه بازتر بکنید، صنایع بزرگی از کشور آسیب دیدن، اینا میخوام ببینم شما در حوزه بیمه‌ای شما کاری براشون انجام دادین یا از پوشش شما خارجن.
نه اینا چون پوشش جنگ نداشتن عملا ما نمیتونیم کاری انجام بدیم، چون بحث دیگه خیلی بزرگتر میشه اصلا بحث.
منظورم اینا توی دنیا هم فولاده یا مثلا خود برخی خودروسازی ها این شکلی ها
معمولا اینجور صنایع معمولا اصلا از عهده صنعتی بیمه خارج میشه.